اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم برای اصالت و صحه در فعل غیر استدلال کردن به قول اعلام به ادله اربعه. از کتاب آیاتی رو مورد استدلال قرار دادن، از جمله قوله تعالی و قولو للناس حسنا در سوره بقره. بنابر تفسیری که در کافی مرحوم کلینی می‌فرماید ولا تقولوا الا خیرا حتی تعلموا ما خوبه، مرحوم شیخ رضوان الله علیه می‌فرماید شاید نظر این است که اراده که زن در اینجا گفته شده، مراد زن و اعتقاد من القول باشه، نه فقط خود قول. قولو للناس حسنا یعنی زن و اعتقاد در مورد مردم به نحو حسن پیدا بکنید. خب اینجا سیدنا الاستاد رضوان الله علیه می فرماین این زن و گمان که پیدا بکنیم چون از امور اختیاریه نیست، وقتی تکلیف بش میشه لا محاله باید به لحاظ آثار مترتبه باشه. قولو للناس حسنا یعنی حسن زن به مردم داشته باش، یعنی آثار حسن زن رو مترتب کن. خب و این معنا هست. در اینجا تأملی شده در این استدلال که گفتن اینجا نظر به اصالت و صحه نداره، بلکه اینجا در مقام این است که نهی می کند از سب و لعن و شتم مردم و امر می کنه به قول طیب، کما این که در بعضی روایات دیگر هم آمده، از جمله این روایت که از جابر نقل شده عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه فی قوله تعالی و قولو للناس حسنا قال علیه السلام قولو للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم، هر چیزی که بیشتر دوست دارید به خودتون گفته بشه به مردم بگید. فان الله یبغض اللعان السباب الطعان علی المؤمنین، خدا دوست نداره همچین آدمایو، الفحاش المتفحش السائل الملحف، کسی که میخواد جدا بکنه، عرضم به حضورتون که زشتی ها رو زیر و رو میکنه که زشتی پیدا بکنه و ذکرش کنه، و یحب الحلیم العفیف المتعفف. این اشکال رو کردن. و بعد اینجا اشکال دیگری که در نسبت به استدلال به این آیه دارن عبارت از این است که در اینجا دلالت می کند امر هست، حالا فرض کنید ترتیب آثار باشه، قبول کردیم، اینکه برای مردم لعن نکنید و فحش ندید مراد نباشه. در اینجا حرفی که هست این است که اینجا دلالت می کنه بر ترتب آثار حسن نه آثار صحیح در مقام تخاطب، و آثار حسن همون حسن و قبحی که قبل گفتیم در مقام اول، یعنی چیزی به مردم بگید که حسن باشه. اما حسن بودن یه داستان، صحیح بودن مقابل فاسد که ما در فقه به اصطلاح داریم و اصالت و صحه رو از این جهت بخوایم داستان دیگری است، اعمه. به هر حال این یک وجه استدلاله. آیه شریفه دیگری که باز مورد استدلال واقع شده اجتنبو کثیرن من الظن ان بعض الظن اسم، که مرحوم شیخ می‌فرماید ظن سو اسم هست، این شکی نیست، و به اصطلاح اینجا اجتنبو کثیرن من الظن یعنی ظن سو، گمان بد نسبت به مردم نداشته باشید، این مراد است. خب بنابراین در اینجا اگر مراد از این ظن اسم ظن سو باشه، خب باز همون جور که گفتیم وقتی خودش قابل تعلق تکلیف نیست، چون انسان ظن و گمان و علم که پیدا میکنه انسان دست خودش نیست، پیدا میشه دیگه. اگر گفتیم به قول سیدون الاستاد که اینها قابل تعلق تکلیف نیست، لا محاله امر و نهی که اینجا میشه به لحاظ آثار مترتبه هست، یعنی ظن سوء به مردم پیدا نکن، یعنی آثار مترتبه بر ظن سوء را مترتب نکن، این باید باشه. خب اینجا البته حالا بعضی باز گفتن که نه، قابل تعلق تکلیف هست منتها به اختیار اسبابه، زن در اختیار نیست، قابل تعلق تکلیف در ظاهر نمیشه، اما اسباب حصول زن در اختیاره. اسباب حصول زن اونم تهذیب نفسه، اگر انسان نفس خودش رو تهذیب بکنه بی خود زن سو به مردم پیدا نمیکنه اصلا. به هر حال اینجا هم باز این آیه بیشتر از این دلالت ندارد که هر مقدار درست بکنیم این تفسیر رو که شما ظن سوء به مردم نداشته باشید، یعنی آثار مترتبه بر ظن سوء را مترتب نکنید، و این باز از مقوله حسن و اخلاق میشه نه از مقوله صحیح و فاسد. این دلالت عام داره به اصطلاح، ولو فی الجمله قابل استفاده هست که وقتی ظن سوء انسان نداشت در افعال و کردار هم طبعا اثر میگذاره. آیه دیگری که باز مورد تمسک واقع شده اوفو بالعقود هست که در آیه شریفه در سوره مائده هست. خب اینجا عرضم به حضورتون که مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند بنابر این که خارج از این عموم وفاء به عقود فقط مواردی است که ما علم فساده، هر جا فسادش رو میدانیم عمل نکنیم، اما جایی که فساد رو نمیدانیم این عقد هست، یحتمل صحیح باشه یحتمل فاسد باشه، یحتمل درست باشه رعایت کرده رعایت نکرده، مادام که علم به فساد ندارید وفاء به عقد بکنید. وفاء به عقد بکنید یعنی ترتیب اثر به این عقد بدید، یعنی اگر این خانه رو با این عقد خریده هیچ مشکلی نداره شما این خانه رو بخرید ازش، حمله بر صحت بکنیم به این معنا، و این خیلی دلالتش قوی تر از آیات قبل هست. ولذا مرحوم محقق ثانی رضوان الله علیه در اینجا آمدن استدلال کردن به این آیه شریفه بنابر نقل شیخ در مسئله بیع راهن، کسی که رهن گرفته ورداشته این مال رهن رو فروخته اما ادعا میکنه که مرتهن بهش اذن داده بود و خود مرتهن انکار میکنه این اذن را، ایشون فرموده است اصل صحت بیعه، اوفو بالعقود به مقتضای اوفو بالعقود اصل صحت بیعه، با توجه به این که بله حالا اجازه فرمایید استدلالی که مرحوم محقق ثانی میکنه از این جهته، چون اینجا وقتی ما شک داریم در صحت بیع، در صحت عقد و در نفوذش، اصل عدم نفوذه به مقتضای استصحاب، ولذا اینجا وقتی راهن میاد ادعا میکنه که این آقای مرتهن اذن به بد داده بود در فروش، خود او هم انکار میکنه، مرحوم محقق ثانی در اینجا میگه این اوفو بالعقود در واقع میگه بنا بگذار بر این که این حرفی که این میزنه مبنی بر صحت بیع این درسته، بیعی که دارای شرط بوده درسته، قول راهن رو مقدم بدار. خب استدلالی که اینجا به اوفو بالعقود میکنه این جز این نیست که اینجا بنا در عقد مالم یعلم فساده بر صحته، اینجا ولو مرتهن میگه من اذن دادم اما این راهن میگه اذن داده، پس شک در اینجا، قول اینو بگیریم یا قول اونو بگیریم، شک داریم در صحت بیع. محقق ثانی آمده میگه اصالت و صحه، حالا من میگم اصالت و صحه، این اوفو بالعقود دلالت میکنه بر صحت بیع، این استدلالیست که کردن. شما استصحابو میگید، مرحوم محقق ثانی میخواد استفاده کنه از اوفو بالعقود اصالت و صحتی که حاکم بر استصحابه، بله ابن داره. شما هر عقدی درش شک بکنیم، ببینید اوفو بال من عنایت فرمایید، خود شیخ وقتی میخواد تصحیح بکنه این اوفو بالعقود رو اینجور میفرماید که این اوفو بالعقود معناش این است که جز در مواردی که علم داریم به فساد عقد داخل هست در این، شیخ داره میگه. بعد ایشون نقل میکنه از محقق ثانی که محقق ثانی آمده در این مسئله بیع راهن اینجا این معنا رو گفته که اینجا ادعا میکند این آقای راهن که مرتهن اذن داد، خود مرتهن میگه من اذن ندادم. اینجا محقق ثانی آمده استدلال کرده که این بیع صحیحه به اوفو بالعقود. کار ببین اختم مولا اجازه بده معامله رو ثابت بکنه. ببینید این کاری سالا شما بگید چرا اینجور، محقق ثانی این استدلال رو کرده، توجه ما میخوایم استدلال به اوفو بالعقود بکنیم، شما میگید محقق ثانی استدلال نکرده. نه استدلال کرده، شیخ همین استدلال رو نقل میکنه ازش، شاهد میگیره بر کلام خودش که استدلالی که ما کردیم که اوفو بالعقود دلالت میکند که عقودی که علم به فساد ندارید در اینجا حکم به صحت کنید، حکم به نفوذ کنید. ایشون هم آمده در اینجا اینو گفته. حالا شما اشکال دارید در اینکه اصالت و صحه در کار نیست یا اصالت و صحه اینجا نمیاد، یه داستان دیگه است. این رو ایشون آمده و فرموده. خب در اینجا اشکالاتی کردن به این اوفو بالعقود. بعد از مرحوم آقای خویی هم میایم میگیم این اشکالات رو، اشکالات سیدون استاد هم اشکال میکنن به عنوان اینکه اینجا اگر این اوفو بالعقود دلالتش تمام باشه، اولا هیچ کدوم در این اصل دلالت اوفو بالعقود بر اصالت و صحه اشکال نکردن، هیچ کدوم. اشکالی که کردن چیزای دیگه است، از جمله دلیل اخص از مدعاست. چرا؟ برای اینکه اوفو بالعقود فقط میاد عقود رو تصحیح میکنه، عقود اصطلاحی رو، نه عقود اصطلاحی یه قدم هم بیشتر برداشتیم، ایقاعات هم آوردیم به اصطلاح داخلش، اونم تصحیح کنه. اما جمعی افعال از کارهای دیگری که غیر عقد باشه در عبادت غیر عبادت اونها رو که تصحیح نمی کنه. پس دلیل اخص از مدعاست. این اشکال رو کردن. یک اشکال دیگری هم باز در اینجا هم در کلام ایشون هست هم در کلام آقای خویی که اینو الان نمیخوایم بهش بپردازیم چون بعد باز حرفای اینجا مطرح میکنن، و اون این است که شما اینجا این بیعی که ما داریم مشتبه مصداقیه، نمیدانیم مصداق بیع صحیحه یا مصداق بیع فاسده، و تمسک به عام در شبهات مصداقی که جایز نیست، بنابراین اینجا نمیتونید این رو جاری بکنید. حالا عقد اصطلاحی به اصطلاح شامل ایقاعات نمیشه، اما معنای عام عقد اگر بگیری شاید شامل بشه، آیون میفرمایند شاید مل بشه. به هر حال دلیل اخص از مدعاست. منتها اینجا نه تنها در این مورد، بعدن در سنت هم که میخوایم استدلال بکنیم شبیه اوفو بالعقود داریم، مثل قاعده ید. در قاعده ید در ذیلش هست لولا ذلک لما قام للمسلمین سوقون، که اونجا به عموم تعلیل استدلال کردن. مسئله‌ای که در اینجا داریم عبارت از این است که بله اوفو بالعقود همه اعمال رو اصالت و صحه رو درش به اصال نمیگیره، شامل نمیشه، اما یه مطلبی هست و اون این که اوفو بالعقود وقتی میگه عقود رو صحیح بدانید، منشأ این که میگه صحیح بدانید چیه؟ منشأش چیه؟ استصحابه؟ اگر استصحابه که فساده، استصحاب نیست، یک بنایی از شارعه که اون بنا میگه کار غیر رو حمله بر صحت بکن. این ریشه این اوفو بالعقود باید باشه. خود اوفو بالعقود میاد وفای در عقود رو درست میکنه، اما ریشه عامه، اون ریشه میاد همه افعال رو تصحیح میکنه. ولذا اون کسانی که آمدن و استدلال به اوفو بالعقود کردن از این بابه، میگن بله اوفو بالعقود این گوشش رو میگیره، نسبت به عقود میگه، اما علت این که در اینجا اوفو بالعقود شارع میگه ریشه یه کار چیه؟ اوفو بالعقود خلاف اصل فساد در عقوده، چون استصحاب دیگه، عقد یک امری است که حادث باید واقع بشه، فعل و انفعاله، هر جا شک بکنیم این فعل و انفعال واقع نشده، استصحاب دیگه، استصحاب فساد داره. این که شارع میاد میگه حمل کن بر صحت یعنی چی؟ یعنی بگو این عقد صحیح واقع شده، این ریشه همون اصالت و صحته، اون به اصطلاح ریشه‌ای که ما داریم ریشه عامه، ولذا استدلال میکنن به مثل اوفو بالعقود و امثال اینها از این بابه. پس این که ما اشکال بکنیم در اینجا که دلیل اخص از مدعاست تمام نیست، مضافاً به این که این حالا در نوشته ما میبینید در کلمات مرحوم آقای خویی سیدون اعلام نوعاً این اشکال رو بعضی مطرح کردن که در بله مولانا اینجا شیخ قبلا ازش نقل کردیم، اوفو بالعقود شیخ میگه دلالت میکنه عقدی که مالم یعلم انه فاسدون حمله بر صحت بکنید، شک چیه؟ شک علمه؟ نه، ببینید شما هر جا علم پیدا کردید هذه المعامله فاسده، او دیگه هیچ، اما علم ندارید، از علم بیاید پایین، شک دارید، زن دارید، گمان دارید، هر چه دارید، اینجا اصالت و صحه هست، حاکمه. توجه می‌فرمایید؟ اوفو بالعقود معناش همینه، یعنی ملتزم باشید به این عقد، این معناش اینه. اما نسبت به اشکال این که شبهه مصداقی است، اینجا خیلی در کلمات تکرار شده، این معنا تمام نیست. چرا؟ بعدا ما میگیم در اصالت و صحه اونی که ریشه و مبنا هست این است که آدم عاقل، به قول ما متعهد، متدین، حالا هرچی، کاری رو که میخواد انجام بده که میداند این کار اثری برش مترتبه، به طبع اولیه خودش صحیح انجام میده، مرض نداره که یه کاری انجام بده که منشأ اثر نباشه، یا صحیح انجام میده. ریشه این هست، نه اینکه ما شک داریم در اصالت و صحه، شک در این داریم که آیا این آدم متعهد عاقل با شعور کار درست انجام داده یا کار درست انجام نداده، شک ما در اینه. قبل از آنی که این فعلی که ازش صادر شده و در خارج میبینیم مصداق باشه برای صحیح و مصداق باشه برای فاسد، در رتبه قبل شک من به چی برمیگرده؟ به کیفیت صدور این فعل، درست؟ بنابراین اصالت و صحه در اون رتبه اول میاد جاری میشه، یعنی اصالت و صحه تصحیح میکنه کیفیت صدور رو، بعد که این صادر شد اون وقت مرتبه بعدی آیا این مصداق صحیحه یا مصداق فاسده، اینجا کاری به اصالت و صحه نداره. ولذا در اینجا در کلام مثل مرحوم آقای خویی این به اصطلاح خبط شده که تصور فرمودن که اساس جریان اصالت و صحه روی شاخصی است که ما رو خود فعل میذاریم، هذا الفعل صحیحون، مصداق صحیحه یا مصداق فاسده، این نیست. شکی که ما در اصالت و صحه داریم، اون شکی که شارع میگه به شک اعتنا نکن و حمل کن بر صحت، شک در صدور فعله، در کیفیت صدوره، چجور صادر، صحیحاً صادر شده، فعل پیدا که شد، عقد وقتی میخواست حاصل بشه در خارج صحیحاً حاصل شد یا صحیحاً حاصل نشد. ولذا دلیلش هم اینه، اصالت و صحه رو ما در فعل منتسب به غیر جاری میکنیم، نه در نفس فعل جدا شده از شخص، یعنی اضافه به شخص در جریان اصالت و صحه ملحوظه، ثمره باشه، رتبه. ببینید عرضه من معلوم نشد، ببینید اون هم حرفی که آقایی میزنن، عرضی که من میکنم اینا یاد بفرمایید. ببینید ما در اینجا خود اصالت و صحه، حالا شاید بحث رو اینجا بی خود مطرح کردم چون بعدن این آقایی اشکال رو زیاد بکنن در این، اینو اعلام بفرمایید حالا که مطرح کردیم. ببینید عرض ما اینه، ما اصالت و صحه رو که بحث میکنیم، اصالت و صحه میام حالا اجماع سیره عملیه مسلمین، سیره عقلا، اینا میام براش میگیم، اینا هنوز مونده، ما تازه در دلیل اولیم آیات. اینجا مسئله ای که داریم در اصالت و صحه این است که بناء شرعی، حالا نوعا مثل آقای خویی و اعلام آمدن سیره به قول شیخ اجماع عملی سیره مسلمین رو ذکر کردن، از اول بوده سیره اینجور بوده که بناشون بر این بوده که حمله بر صحت میکردن افعال رو. از چه جهت؟ از این جهت که آدم عاقل متدین درست کار، کاری رو که میاد انجام میده که میداند این کار آثاری برش مترتب هست، اینو صحیح انجام میده. درست؟ پس شک ما در اصالت و صحه، مرجع شکمون کجاست؟ کیفیت صدور فعل، هر صدره از این فاعل صحیحن ام لا یستر. یه مرتبه وقتی که فعل صادر شد، محقق شد خارجن، اون وقت خارجن شما میایید نگاه بهش میکنید این صحیحه یا فاسده. اینجا مسئله مصداقه، مصداق در رتبه بعده، شکی که ما در اصالت و صحه داریم در رتبه قبل از مصداقه. ولذا این که بگیم اینجا شبهه مصداقی است، تمسک به عام در شبهه مصداقی وجه نداره، این تمام نیست. اینات فرمودید اینجا اصلا ربطی به شبهه مصداقی نداره اصالت و صحه. بله یترتب بر صدور صحیح انه صحیح، یترتب بر صدور غیر صحیح انه فاسد. اما یترتب این مصداقیت بعد پیدا میشه، ما در این مصداقیت شکمون نرفته، شک ما در کیفیت صدور خود بیع بدون اضافه به بایع رو ما تصویر نمی کنیم با اضافه به بایع. وقتی اضافه به بایع پیدا شد، پس شک در نحوه صدور میشه. ولذا این اشکال که مرحوم آقای خویی خیلی روش تکیه میکنن، سیدون الاستادم این اشکال رو پذیرفتن و تکرار میکنن در این موارد، این اشکال تمام نیست. بنابراین اینجا از اوفو بالعقود نمیشه گذشت از این آیه، و عرض کردم و چه استدلالم این نیست که ما فقط بیایم بگیم مدلول اوفو بالعقود چیه. بله مدلول اوفو بالعقود حمله بر صحت فقط در عقود. عقود اگر اصطلاحی گفتیم یعنی قرارداد، یعنی بدبستانی، این فقط عقود رو میگیره، ایقاعات هم نمیگیره. به معنای عام عقدی اگر آمدیم، لغوی مثلا آمدیم گفتیم، حالا ایقاعات هم گرفت، بقیه رو نمیگیره. این استدلال رو آقایون اشکال میکنن اخص از مدعا. اما با وجهی که ما عرض کردیم که در اینجا اون کسی که میخواد استدلال بکنه به اوفو بالعقود، میخواد بیاد بگه ریشه این حرفی که شارع میزنه کجاست، با اینکه عقود اصل اولیه درش فساده، جریان استصحاب و عدم نفوذه، عدم وقوعه. شارع میاد میگه نه، اوفو بالعقود این که حمل کنید عقود رو بر صحت و بعد وفا بهش بکنید، این ریشش این است که میخواد در اینجا اشخاص، کمان که بعدا هم استدلال در سیره یا عقلای و امثال سیره میکنن، اگر ما این عقود رو بخوایم فاسد بدانیم، ما از کجا علم داریم که این صحیحاً واقع شده؟ همش مشکوکه، ولذا بازاری برای مردم باقی نمیمانه. پس شاره برای اینکه این بازار باقی بمانه، آمده بنابر صحت در فعل غیر گذاشته. ریشه اوفو بالعقود اینه، اونی که استدلال میکنه به این ریشه و اصل استدلال میکنه، نه به خود الفاظی که اینجا داریم و دلالتش. این هم علی حال از آیات که مورد استدلال واقع شده. نسبت به سنت می‌نام بس دولت بر فساد می‌کنه. یعنی شارع میگه عقد فاسد رو بهش وفا بکنید، نه ببینید عنایت فرمایید توجه کنه به اوفو بالعقود، این شیخ در مکاسب خودشو کشته از بس توضیح داده برای ما. اوفو بالعقود معناش این است که عقود قراردادایی که بین خودتون دارید بهش عمل بکنید، ترتیب اثر بدید. ترتیب اثر بدید یعنی چی؟ یعنی صحیحه. عقد صحیح نباشه وفا معنا داره؟ آخ مولانا اونایی که ببینید در مکاسب دلیل بر لزوم عقد میگیرن اوفو بالعقود. لزوم عقد یعنی چی؟ یعنی نمیشه فسخش کرد، نمیشه به همه زد، یعنی درسته که نمیشه به هم زد. توجه کنید اینا دفعه اینا از اولیات به شک در وجود اینو اجازه فرمایید بحث کنیم. اینجا در مسئله این نیست که در خود قاعده فراغ و تجاوز اصالت و صحت، توجه کنید در فعل نفس این رو داشتیم که ما شک در وجود داشته باشیم یا شک در صحت، خاطرتون هست. در اینجا این مسئله رو بعد مطرح میکنیم بعد از ادله که آیا موارد شک در وجود رو این اصالت و صحت شامل میشه یا شامل نمیشه. اونجا جمع زیادی میگن شامل نمیشه، اینو بعد بیایم میگیم. بحث بر سر این است که افعالی که صادر می شود یا مشغول صدورش هستند. گفتم نماز بر میت داره میخونه، مشغول صدورشه. اینجا بعدن ما خواهیم گفت اگر افعالی باشه که خود افعال این موضوع اثر نیست، ریشش موضوع اثره. مثل اینکه ما دیدیم جماعتی میتی رو دارن میارن لا اله الا الله بردن داخل قبر، من شک میکنم که آیا نماز بهش خوندن یا نماز بهش نخوندن. این فعل دفن، صدور فعل دفن از مسلمان متدین، این لا یمکن از اینکه بدون نماز باشه. اینجاها باز اصالت و صحت رو جاری میکنیم، یعنی فعلی باشه بعد از آثار که این کاشف باید باشه از انجام اون فعل. این رو بعدا میایم میگیم، اینو حوصله کنید. نسبت به سنت بله نه ببینم، عقود در اینجا شیخ اینو بحث میکنه، عقود در اینجا مراد چیه؟ عقود مراد چیه؟ از کجا؟ از کجا؟ از کجا اینو بله اجازه بفرمایید. اجازه احسن تو، این تفسیر شماست یا آیه است؟ این آیه است یا تفسیر شماست؟ اجازه بسیار خوب، شما میخواید تفسیر کنید، شما تفسیری بنویسید. الحمدلله تفسیر زیاد نوشته میشه، شما بنویسید و معنا کنید که خدا باید اینجوری بگه. نه اجازه بفرمایید. یه وقت ما میخوایم تفسیر کنیم میگیم خدا باید اینجور بگه، یه وقت میگیم نه کشف کنیم خدا چی گفته. العقود در اینجا هست. العقود یعنی العقود المتعارفت بینکم. اینو همه جا تو مکاسب جاهای دیگه ببینید اینو میگن. حالا شما باطلن مولانا بنای شعر اینه، تا علم به بطلان ندارید باطلی وجود نداره. توجه کنید آخه اینات بفرمایید. شما اگر اینجور باشه اوفو بالعقود، عقود بینکم، این عقودی که شما در بازارتون هست، این بازار مسلمان هست دیگه، شما برید اونجا، اینجا اگر شک باشه عقود صحیحه، چهار تا عقد صحیح پیدا نمی کنید. چهار تا عقد صحیح پیدا نمی کنید. این اوفو بالعقود یعنی این عقود المتعارفت بینکم، این صحیحه. از کجا در بیاریم؟ از کجا در بیاریم؟ اونی که در اینجا داریم امر به وفا رفته روی موضوع عقود. عقود کجاست؟ متعارفه در بازارتون، همین عقود اینجا رو داره میگه. ولذا شما رفتی تو بازار، الان میرید در مغازه میخواید پارچه بخرید، عمامه بخرید، اینجا این عمامه رو ممکنه دزدیده باشه، ممکنه معامله‌ای که کرده، روایت بیان میخونیم، معامله‌ای که کرده معاملش باطل باشه، پولو نداده باشه، هزار جور باز مولای از کجا؟ آخ از کجا مرتبه متأخر؟ بسیار خوب مولانا، شما احسنتو. بله بسیار خوب. حالا اونایی که مورد نظر شما هست اینجا مورد نظر شیخ نیست. ببینید اونی که شیخ اینجا میفرماید، ببینید خود اوفو بالعقود رو آقایون میپذیرن، آقای خویی میپذیره که این دلیل بر اصالت و صحه هست، وانتا دلیلی است اخص از مدعا، نه اینکه در اینجا در رتبه قبل شارع بیاد برای ما درست بکنه بعد ما اوفو رو بریم سراغش. نه، اینجا خود اوفو بالعقود دلیل بر اصالت و صحه هست، دلیل بر صحت عقوده، یعنی العقود المتعارفت بینکم، بین مسلمین. ما بعدن میگیم بین عقلا، شما رفتی در اجتماع غیر مسلمان ها کشور دیگه، اونجا میخواید خونه بخرید، اونجا اول میرید آگاهی و اطلاعاتشون که تو بیا تحقیق کن در این 300 سال اخیر این زمین و این خانه چجوری گشته تا من بیام بخرم، یا نه اونه که دستشه یده فلان برمیدارید میخرید دیگه. اوفو بالعقود، العقود رو معنا میکنن العقود المتعارفت بینکم، اوفو این که قبل احراز صحت کرده باشیم اینجا نیست، او داستان دیگه است. بله، ما وقتی بخوایم تحلیل بکنیم لزوم عقد بعد از آن است که عقد صحیح واقع بشه، اما اینجا آمدن خود اوفو بالعقود رو دلیل بر صحت عقد گرفتن، یعنی عقد اینجا این وسط هست، شک میکنم صحیحه یا صحیح نیست، اوفو بالعقود شاملش میشه. اینو شیخ هم میگه، دیگران هم میگن، اینو بهش عنایت بفرمایید. بعد وارد سنت که آقایون شدن، در اینجا روایاتی نقل میکنن، مثل این روایات حالا میخونیم یه تعدادیش رو. در کافی از وجود مقدس امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد، ز امر اخیک علی احسنه حتی یعتی که ما یقلب که انه، هر کاری که دیگری انجام میده حمله بر حسن کن تا اینکه علم پیدا بکنی که خلاف بوده. ولا تزنن به کلمت خرجت من اخیک سوءا و انت تجد لها فی الخیر سبیلا، کلامی از برادر مؤمنت اگر صادر شد تا جایی که امکان داره حمله بر صحیحش بکن، اگر یک وجه صحیح داره این حمله بر این که چنین و چنان گفته نکن. باز منها قول صادق صلوات الله، اینا در وسائل که ما میخونیم، قول صادق صلوات الله و سلامه علیه محمد ابن فضل، یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک، این خیلی عجیبه، حتی اونی که میبینه اگر دیدی برادر داره خلافی انجام میده، کذب سمعک و بصرک. بعد امام میفرماید فان شهد اندک خمسون قسامه انه قال و قال لم اقل فصدقه و کذبه، اگر این برادر 50 نفر قسم خوردن که بابا این حرفو زد، خودش میگه این حرفو نزدم، قول اون رو قبول بکن، قول اینها رو قبول نکن. حالا معنا میکنیم که اینجا قسامه به قول معروف کسانی که قسم میخورن، خب اینا مؤمنن مسلمان هستن، من چجور تکذیب کنم 50 نفر رو و تایید کنم 1 نفر رو؟ این خودش داستانیه دیگه، اونجا حالا حرف میزنیم. مرحوم شیخ مفصل اینجا میاد وارد میشه، حالا وقت گذشته اینا رو عرض کنیم. یا در اینجا مرحوم شیخ میفرماید ما ورد مستفیزن من ان المؤمن لا یتهم اخاه و انه اذا اتهم اخاه انماس الایمان فی قلبه کما ینماس الملح فی الماء، اگر شخص برادر مؤمنش رو متهم کرد، کاری اتهام به قول معروف یعنی کاری بهش نسبت میده، حالا هرچی که هست، اینجا انماس الایمان فی قلبه ذوب میشه، از بین میره، همون جور که نمک تو آب ریختید از بین میره، ایمان در دل از بین میره. اتهمه یعنی تهمت بزنه به برادر مؤمنش. او من اتهمه اخاه فلا حرمت بینهما، بله، و روایات دیگری که در اینجا داریم. خب مرحوم شیخ وارد میشن در استدلال به این روایات. وقت گذشته، انشاءالله میمانه برای فردا.